أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث دلالت امر مادتن و هیئتن و صیغتن بر وجوب بود. عرض کردیم که این بحث که بحث اصلی است، اصل دلالت بر وجوب و لزوم مسلم از میان فقها، از اوامر چه ماده امر چه هیئت افعل، صیغه امر از اینها در فقه هر جا وارد شود و قرینه‌ای بر استحباب و ترخیص در فعل نباشد، حمل بر وجوب می شود و استفاده وجوب را می کند. بحث در وجه این دلالت و مبنای این دلالت بیشتر، این دلالت بر چه مبنایی است؟ عرض شد که در این رابطه سه مبنا ذکر شده است. یک مبنا دلالت وضعی، گفته شود امر مادتن و هیئتن وضع شده از در لغت عرب، از برای وجوب، طلب وجوبی. یک مسلک و مبنا هم مسلک دلالت عقلی بود، مرحوم میرزا و دیگران قائل شدن، گفتن امر دلالت بر طلب فقط، اما وجوب و الزام از حکم عقل است، وسیله حکم عقل استفاده می شود در جایی که این الزام و طلب مقرون با اذن در ترک و ترخیص در ترک از طرف مولا نباشد. اگر مقرون با ترخیص در ترک شد، عقل حکم به لزوم نمی کند و این همون ازش انتزاع می شود عنوان استحباب. اما اگر ترخیص در ترک نیامد با امر، تنها امر آمد، عقل می گوید امر مولا واجب الاطاعه است جایی که ترخیص در ترک نکرده است. پس این دلالت عقلی است. اینم یک بیان، یک مسلک. مسلک سومی هم بود که دلالت را اطلاقی میدونست، از باب مقدمات حکمت گفت طلبی که انشاء شود، مثلا این طلب مقدمات مدلول وضعیش اصل طلب است، جامع طلب است، ولی مقدمات حکمت و اطلاق اقتضا میکند که این طلب وجوبی و لزومی باشد. وقتی بیاناتی هم در این اطلاق خواهد آمد، تصویر کردن، تقریب کردن. ما قبل از اینکه وارد این مسلک ها بشیم، یه نکته ای را اینجا ذکر بکنیم و اون این که این سه مسلک در دلالت هیئت و صیغه امر هست. یعنی اونجا میبایسته این سه مسلک را بیان کنند و ذکر کنند، یعنی به این معنا جایی که آمر مولا امری را انشاء بکند، در مقام انشاء امر باشد، حالا چه با صیغه امر یا با غیر صیغه امر، در انشاء امر، در مقام انشاء، این سه مسلک جاری میشه یقینا، که حالا چه با صیغه امر انشاء کند، یا جمله خبریه در مقام انشاء، مثل یعید و اعاد صلاته بود. هر جا امر بود، انشاء در مقام انشاء امر بود، متکلم و مولا، اونجا این سه مسلک جا دارد، چنانچه خواهیم بود. اما جایی که بحث در انشاء نیست، بحث در مدلول یک لفظی است که اون لفظ هم از ادله، از الفاظ انشائیه نیست، لفظ معنای اسمی خبری است، مثل ماده امره، امر ماده الف و میم ر که بحث اول از بحث از ماده امر بود. ما به مناسبت ماده امر گفتیم چون این بحث مشترکه در صیغه امر هم هست، هر دو رو یه جا انجام بدیم. در این نکته میخوام اینو عرض کنیم که ماده امر چون معنای اسمی دارد نه معنای حرفی، نسبت ارسالیه نیست، ماده مفهوم طلب است، طلب از غیر البته به نحو مفهوم اسمی. مفهوم اسمی هم مفاهیم اسمیه، مفاهیم انشائی نیست، در مفاهیم اخباری هم به حسب طبیعتشون به این معنا که بحث شدن برای یه معنایی که این معنا لزوماً انشاء نیست، اخبار ازش هم میشه کرد. مثل که میگیم فلانی امر کرد مثلا عبد خودش را، بنده خودش را، یا امر کرد برادر خودش را. کلمه امر معناش معنای اسمی است، معنای اسمی هم قابل اخبار ازش هست، انشائی نیست، لزوماً در مقام انشاء به کار گرفته نمیشود. ممکنه البته در مقام انشاء به کار گرفته بشه، مثل آمر و که، جایی که ماده صیغه انشائی قرار بگیرد، بگه آمر و که یا امر تو که الان، همه ولی ما امرت کنم، این اینجور هم میشه، ولی لزوماً مخصوص به انشاء نیست، قابل اخبار، به خلاف صیغه امر. صیغه امر فقط در مقام انشاء ازش استفاده میشه. ماده امر که مدلول اسمی است، مدلول اسمی قابل اخبار ازش هست. اگر کسی ادعا کند که ادعا کردن امر، ماده امرم ظاهر در وجوب است، یعنی وقتی خبر میدن فلانون امر فلانن یا هادا امر فلان یا فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اینجا امر اخبار داره میده، وجوب حذر از اوامر، کلمه امر را اخبار رو از عوامل دیگر میکنه. اگر گفتیم ماده امر ظاهر در وجوب است، که گفتیم همه قبول دارد دلالت امر بر وجوب مادتاً و هیئتاً، بلکه در ماده گفتن آکد است دلالت بر وجوب و لزوم، این دلالت بایستی قهرن وضعی باشد دیگه. اینجا حکم عقل و دلالت عقلی و دلالت اطلاقی اینجا دیگه معنی ندارد. چرا؟ چون اینجا در مقام انشاء که نیست، داره خبر میده از امر. اگر ماده امر وضع شده است برای امر، از امر لزومی و امر غیر لزومی، چه لزوم به حکم عقل باشد، چه لزوم به اطلاق و مقدمات حکمت باشد در اوامر انشائی، جایی که انشاء امر شده، چه از باب دلالت وضعی باشد. کلمه امر اگر به معنای وجوب شد، ازش وجوب استفاده کردیم از ماده امر، این قطعا میبایستی این دلالت بر اساس وضع باشد، یعنی ماده امر وضع شده باشد برای اون امری که لزومی است، حالا بر هر مبنایی. اینجا دیگه اطلاق و مقدمات حکمت جا ندارد، حکم عقل هم جا ندارد، چون نمیخواد انشاء امر کند. تا گفته شود که مولا انشاء امر کرد، ترخیص در ترک هم که نیاورد، اذن در ترک هم که نداد، عقل هم که وجوب میکند یا با اطلاق کشف از وجوب میکند، اصلا در مقام انشاء نیست، در مقام اخبار از اوامر دیگره. اگه ماده امر وزن نشده الا برای اصل امر کردن، اهم از این که وجوبی باشه به وجوب دیگه نباید استفاده کنیم. وقتی بگیم فلان امر فلانه، نباید استفاده کنیم که اون امرش وجوبی بوده، باید بگیم امر بوده، اهم از وجوبی رو استفاده کنیم. وقتی که بدون شک میفهمیم که وقتی بگیم فلان امر فلانه، یعنی امر وجوبی، امر وجوبی قد امره بود و این وجهی نمیتونه داشته باشه مگر وضع، مگر اون مسلک اول، نه مسلک دوم و سوم. پس مسلک دوم و سوم در ماده امر جاری نیست، در صیغه امر جاری است. چرا؟ جایی که ماده امر باش انشاء کند متکلم، در مقام انشاء باشد جاری است، ولی نه به جهت ماده امره. اونجا این مسلک دوم و سوم جایی که در مقام انشاء است، انشاء امر داره میکنه، حتی با صیغه با ماده امر هم انشاء نکنه، با صیغه امر هم انشاء نکنه، با جمله خبری انشاء کنه، بازم اون دو مسلک در اونجا کفاف است. بنابراین بحث مسالک سگانه را میبایستی که یعنی در سه تا مسلک قابل تصویر است، در اوامر انشائی، در انشاء امر و جایی که متکلم و امر در مقام انشاء امر است باشی این بحث را کرد، نه در ماده امر. ماده امر را کسی گفت ظاهره در امر وجوبی است، این معناش این است که متعین است مسلک اول در اینجا، این از باب وضع است. چون اگر از باب وضع نبود اخبار از او نباست که دلالت میکرد برای اینکه امر وجوبی را داره اخبار میده، مطلق امر و امر از وجوبی و استحبابی داره اخبار میده. مقدمات حکمت هم ارتجاع نمی کنه که اخبارش باستی از اخبار کرد کسی باستی از امر وجوبی اخبار کرد باشه. نه، مقدمات حکمت بعدم خواهیم گفت در جایی جالیست که در مقام انشاء امر باشه، اراده فعلا کرده باشه، فقط گفته میشه این اراده مثلا اراده لزومی است. چنانچه خواهیم گفت و همچنین حکم عقل، حکم عقل به وجوب جاییست که انشاء بخواد بکنه، اینجا داره انشاء میکنه، داره خبر میده که فلانی به فلانی امر کرد، میخواد انشاء امر کنه، بگه اینجا ترخیص در تک نه، شاید اونجا ترخیص در تک آورده، ترخیص در تک که غیر از امر شد، خارج از مدلول امر شد، امر هم داله برای اصل طلب است. پس حکم عقل اینجا اقتضا ندارد که وقتی خبر بدهد از چیزی داره خبر میده از امر لزومی، این که دیگه همه خصوصیات دیگر نبازی ذکر کند که اذن در ترک هم داده است یا نداده است. بنابراین اخبار است، نمیخواد انشاء کند تا موضوع حکم عقل قرار بگیرد به وجود. وجهی ندارد پس در ماده امر، کسی که قبول دارد ماده امر دلالت بر وجوب میکند بلکه آکد از دلالتش بر وجوب، وجهی برای دلالت ماده امر بر وجوب نیست غیر از وضع. ولذا استعمال ماده امر در امر غیر وجوبی مجاز خواهد شد، که همین هم قبول میکنیم ما، واقعا هم همین جوره. وقتی کسی بگه فلانون امر فلانون به فلان کار رو مقصودش امر استحبابی بود، این خلاف ظاهر کرده، ظاهر امره که امر لزومی کرده، نه امر استحبابی یا امر ارشادی یا امثال این خلاف ظاهره، و معنا مجاز شده از در حقیقت. مجازن در جهت مثلا تناسب یا تشابه در مطلق امر، مطلق انشاء امر به کار برده است در مقام اخبار، میشه التزام رو بینه میشه پیدا کرد، خلاف عرف و تبادر هم نیست، چون ماده امر وضع شده است برای اون امری که الزامی است، لزومی است، ولذا استعمالش در موارد اخبار در امر غیر لزومی قطعا استعمال در غیر موضع علیه میشه مجاز، ولی خب مجازی که مناسبت دارد، صحیح هست، استعمال هم میشه زیاد. پس اون دو مسلک دوم و سوم مخصوص به مقام انشاء است، امری که متکلم در مقام انشاءش هست، حالا یا با صیغه امر یا با ماده امر یا با هیچ کدام، با جمله خبریه در مقام انشاء مثل اعاده یا ایدو، اونجا چون میدونیم در مقام انشاء امر داره امر انشائی رو ایجاد میکنه به هر جمله‌ای و هر ماده‌ای یا صیغه‌ای، وقت جا داره که بگه اگر ترخیص در تک نیامد عقل بگه واجب الاطاعه است، این دلالت عقلی است. یا اونی که مسلک اطلاق را میگوید، میگه قرینه خید نیبود، مقتضای مثلا مقام مقدمات حکمت اینجا اینه که این انشائی را که کرده است، اراده‌ای که پشت سر این انشائش است، این اراده اراده لزومی است، اراده شدید است، نه اراده غیر لزومی. از راه مقدمات حکمت و اطلاق کشف این رو، ولی جایی است که این اراده باشه در مقام انشاء باشه، نه در مقام اخبار، که اراده نداره، ارادهش اخباری است نه انشائی. پس بنابراین این که سه مسلک را بعضی از آقایون در هر دو بحث بردن، این میخوایم اینو بگیم در این نکته تمام نیست، این سه مسلک در انشاء امر درسته، حالا چه به صیغه امر، چه به صیغه اخبار، چه به ماده امر انشاء کنند، چه به مواد دیگری. در ماده امر وقتی بحث میشه که برای چی وضع شده است، برای طلب، برای چی دلالت دارد، برای طلب لزومی یا اعم از لزومی یا غیر لزومی، این بحث اگر کسی ادعا کرد که همه کرده که ماده امر هم ظهور در امر لزومی دارد، این باعث که مبناش فقط مسلک اول باشد که وضع است، و مسلک دوم و سوم دلالت عقل، حکم عقل بر وجوب جایی که ترخیص در ترک نباشد، یا مسلک اطلاق و مقدمات حکمت در این ماده امر دیگه جاری نیست. قهرن مثل مسالک سگانه بعده، مگر جایی مثلا با ماده امر انشاء بخواد بکنه، اونجا رو میتونیم داخل میتونیم مقام انشاء بگه آمرو که، اونم همینجوری که البته آمرو که، چون امر اگه گفتیم دلالت وضعی داره دیگه نیازه به مقدمات حکمت هم نخواهیم داشت. خود آمرکه یعنی امر وجوبی دارم میکنم، امر لزومی دارم میکنم، که همین جور هم هست. آمرکه میگن کت دلالتن از افعل نسبت به دلالت بر وجوب، شاید هم نقطش همین باشه. این آکدیتی که گفتن اینجا روشنه. خلاصه این بله دلالت بر وجوبه دیگه، مثلا که استدلال کردن دیگه، فلی احذر الذین یخالفون عن امری، داره اخبار میده از عوامل دیگه، اینجا نمیخواد امر کنه که، و گفته یعنی وجوبیه ایره ولو به قرینه لیحذر. بالاخره گفتن امر ظاهره در ماده، امر ظاهره در وجوبه، حتی در مقام اخبار بگیم فلانون امر فلانن، یعنی الزمه اوجب علیه، این مفاده شما درست. پس امر وجوبی موضوع له ماده امر است، و اون دو مسلک در ماده امر دیگه جاری نیست، اون دو مسلک مخصوص به صيغه امر است، که این خلط در بعضی از کلمات شده است که این خلط واسه تو به این شکل از هم جدا بشه این دو بحث. این مسئله که سگانه در صيغه امر است، یا به تعبیر دقیق‌تر در امری است که عامل در مقام انشاءش است، حالا یا به صيغه امر یا حتی به جمله خبریه مثل اعاده یعید، یا به ماده امر یا به غیر ماده امر، اینا دیگه فرق نمی کنه. هر جا آمر در مقام انشاء امر بود این بحث میاد، که اگر با صیغه امر بود مثلا یا با ماده امر بود بحث وضعش میاد، اگر با صیغه امر بود این بحث میاد پیش که این وضعا وضع شده است برای امر لزومی، انشاء امر لزومی که دلالت وضعی خواهد شد، یا از باب حکم عقل است دلالت عقلی خواهد شد، یا از باب اطلاق و مقدمات حکمت است پس دلالت اطلاقی خواهد شد. این زمان انشاء یعنی چه؟ زمان انشاء دیگه است. این بحثا رو بذارید کنار دیگه، ما در همون زمان داریم بحث میکنیم، چون فرض اینه که لغت ثابت است، هر چی حالا هست و وقت هم بوده است، ولو با اصل ثبات این حرفایی که اون وقت صادر شده است حالا عوض شده است، این حرفا رو نباید در فعلا. خب فرض اینه که امام داره انشاء میکنه، اگر بود راوی باز میگه، اینا کسانی که دلالت درست میکنن اینا هم احراز میکنم که اگر چون در مقام انشاءه اگر اذن در ترکیب واسه ذکر میکرد مثل قرینه است، هر جای یک لفظی رو به کار میبره مولا، خب احتمال میدیم قرینه هم داشته، چون میگه این قرینه اگر بود واسه ذکر شد، یا با اصالت عدم القرینه یا با شهادت راوی میگن چون نقل کرده پس نبوده با این امری که انشاء کرده امام صادق مثلا به امام باقر گفته افعل اعد الصلا، مطلق بوده از اینجا اطلاق درست میشه. عرض میکنم همین جوره، ولی چون آیون اینجا خواستن جمع کنن تکرارش نکنن، اینجا متعرض دلالت ماده امر بر وجوب شدن و مسلک اول درش بوده، اون دوتا رو آوردن دیگه زیر این بحث، اون دیگه بحث شکلیه کاره. ما فقط همین نکته رو خواستیم بگیم که در ماده امر کسی قائل به وجوب شد، لا محاله این وجوب میباشد اسباب مسلک وضع باشد و دلالت وضعی خواهد شد. این نکته. بعد بریم سر اصل اون سه مسلک که ما عرض کردیم. مسلک اول یکی از ادلهش این بود که اگر دو مسلک دوم و سوم تمام نشد و ما اصل دلالت بر وجوب را قبول کردیم، قهرن معلوم میشه که پس لغتاً وضع شده است، یه چیزی شبیه وضع صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب مثلا لزومی که بعد باز به این قسمت خواهیم پرداخت. مهم مسلک دوم و سوم است که این دو مسلک ببینیم آیا ادله‌ای که اقامه کردن تمام است یا تمام نیست، و اساساً چرا اینا رفتن سراغ دلالت عقلی و دلالت اطلاقی در مسلک دوم عقلی، در مسلک سوم اطلاقی و مقدمات حکمتی. اما مسلک دوم که مرحوم میرزا و خیلی از شاگردان مکتب میرزای ناینی این رو دنبال کردند و اصرار برش دارند، اینها می‌فرمایند برای اینکه امر، حالا فرض کنیم صیغه امر افعال وضع شده در لغت برای اصل اون انشاء طلب یا طلب نسبت ارسالیه و طلبیه. نسبت طلبیه که قائم معنای حرفی است دیگه، هیئت هم معانیش حرفیه، قائم بین مثلا آمر و مأمور، و اون مأمور به فعلی است که ارسال میکنه، دفع میکنه مکلف را، مخاطب خودش را، آمر به طرف اون فعل سل یا اعد صلاة، اعاده کن نماز را، صوم، امثال اینا. خب میگن برای اینکه اون چه که مفاد ادله، مفاد لفظی و وضعی ادوات انشاء امر، من جمله مثلا صيغه امر، همین این نسبت طلبیه انشائی است. نسبت طلبیه انشائی این مدلول امره، این معنای موضوع لهش واسطه در لغت برای این. بیش از این ما مدلول وضعی نداریم، موضوع معنای موضوع له بیش از این نیست که با این ادوات انشاء من جمله صيغه امر متکلم انشاء میکنه طلب را، انشاء میکنه مثلا ارسال را، دفع را، دفع مکلف، بعث مکلف به طرف اون فعل. این معنای موضوع لهش. وجوب و استحباب اینا خارج از موضوع له صيغه امر و ادوات انشاء امر، ولا هر چی باشه، اینا خارج از معنای موضوع له، هم وجوب هم استحباب اینا یه چیز علاوه بر اون معنای لغوی و بعد از تحقق اون انشاء است. که حالا که انشاء کرد اون طرف، اون معنای لغوی یه معنای واحدی است، کم و زیاد نمیشه. این وجوب و استحباب کم و زیادی اون طلب انشائی یا نسبت طلبیه نیست، اون همون نسبت طلبیه است، یه چیزی. این که میگیم واجب میشه یا مستحب میشه، این مربوط به این است که حالا که مولا طلب کرد، انشاء کرد، نسبت طلبیه رو ایجاد کرد و انشاء کرد، اینجا گاهی با این انشاء طلب اذن در ترکم میده، گاهی نمیده. این اذن در ترک اگر داد میشه استحباب، اگر نداد عقل میگه طلب کرده واجب اطاعت. این اذن در ترک دادن و ندادن علاوه بر اون معنای لغوی است، نه جزء اونه، او ربطی نداره. اون معنای لغوی موضوع اون له ادوات انشاء طلب تمام شد، اون نسبت طلبی است، همون طلب انشائی است، هرچی تعبیر ازش بکنید، طلب انشائی، نسبت انشائیه یه طلبیه، نسبت ارسالیه در افعال، نسبت بعث و زجر، من تحریک، و این تعبیرات مختلفی هم شده. اون معنای موضوع الله ادوات انشائی امره. این وجوب و استحباب علاوه بر اونه، بعد از فراغ از اون اگر توأم شد با اذن در ترک، ترخیص در ترک، عقل میگه اینجا واجب نیست تا چون خود مولا گفته تو میتونی ترک کنی، حکم لزوم اطاعت نمی کنه. اگر نبود باش اذن در ترکی، ترخیص در ترکی، عقل میگه خب امر که کرده اذن در ترک هم نداده، امر موضوع وجوب اطاعت امر مولا، جایی که اذن در ترک نده. در حقیقت وجوب حکم عقل به لزوم و اطاعت جایی که اذن در ترک ندهد، ترخیص در ترک ندهد مولا، همون امر رو اکتفا کرده باشد به عقل. در موضوع حکم عقل میشه مرکب از طلب و عدم ترخیص در ترک، قید عدمی. هر جا طلب بود، ارسال بود، انشاء طلب کرد مولا، اذن در ترک هم نبود، عدم الاذن به ترک، عدم الترخیص به ترک، جزء دور عقل حکم میکنه به وجوب اطاعت اینچنین انشاء طلبی یا اینچنین نسبت طلبیه که مولا انشاء کرده و جدی هم بوده درش، کافیه برای حکم عقل به لزوم اطاعت. چیزی غیر از این نمیخواد عقل در وجود، هر جا مولا طلب کرد و انشاء کرد طلبش را ابراز کرد و صیغه انشاء اذن ترخیص در ترک نداد، عقل میگه یلزم و اطاعت رو، جایی که بدهد ترخیص در ترک میگه نه یجوز و مخالفت، یعنی مخالفت نیست دیگه، یجوز و ترکو، خود مولا گفته یجوز و لکه ترکو، ترخیص در ترک رو. پس بنابراین استحباب و وجوب انتزاع میشن عقلا در بعد از مرحله مدلول وضعی، مدلول وضعی تمام شده که اون نسبت طلبیه است، اگر این توأم شد با ترخیص در تر، عقل حقوق به لزوم نمی کنه. اگر توأم نشد، عقل حقوق به لزوم می کنه. پس دلالت بر لزوم و وجوب عمل در حقیقت دلالت عقلی است. عقل حکم بهش می کنه جایی که اون دوتا هر دو با هم جمع بشن، یک قید، یه امر وجودی که نسبت طلبی است، یه امر عدمی که عدم ترخیص در تر باشه. و علت این که استعمال امر در موارد استحباب هم مجازیتی درش نیست، مخالفتی در دلالت وضعی نشده است، همینه. چون در هر دو در یه معنا استعمال شده است. اون چیه؟ نسبت طلبیه، انشاء طلب. چون انشاء طلب در جایی که در موارد استحباب هم هست. چون استحباب چی میشه طبق این تحلیل؟ میشه نسبت طلبیهی که مولا اضافه بر نسبت طلبیه ترخیص در ترک داده است، اذن در ترک داده است. این ازش میگیم، بهش میگیم استحباب. و صيغه امر و امر وضع شده است برای دلالت بر اون نسبت طلبیه، به اونجا محفوظه. در استحباب در همون استعمال شده، انشاء طلب کرده است، انشاء نسبت طلبیه رو کرده است. ولی یه چیز دیگه هم در کنارش علاوه بر او آورده است، او ترخیص در ترک، اذن در ترک. بنابراین این که در موارد استحباب هم ما می‌بینیم عوامل تجوزی درش نیست، بعضیا حتی گفتن حقیقت است، درست هم گفتن حقیقی است. شاید اون که سید مرتضی گفته است استعمال امر در استحباب حقیقی است، مقصودش همین بوده است. اصلا حقیقی است یعنی باز در همون معنا به کار بود، در معنای حقیقی استعمال شده، گویه معناست. استحباب از ذم شیء اضافه بر اون معنا به اون معنا به دست میاد، مثل تعدد دال و مدلولش. دو در باب اطلاق و تقیید همین میگه، میگه مقید این معنا نیست که مطلق در مقید استعمال شده، اون در معنای خودش که جامعه استعمال شده، ولی قید اضافه میشود بر او. منحب تعدد دال و مدلول موضوع مرکب از دو جز میشه. اینجا همین جور تقریبا طبق این مبنا نسبت طلبیه، صیغه امر در همون نسبت طلبیه استعمال شده است، حتی در مورد استحباب. اون یه معنا بیشتر نیست، محفوظ اون یه معنا که نسبت طلبی است، هم در عوامر استحبابی هم در عوامر وجوبی. وجوبی شدن و استحبابی شدنش به جهت ذم یک شیء اضافه بر اونه، که اون شیء در استحباب وجودیه، ترخیص در ترک، در وجوب عدمیه، عدم ترخیص در ترک. اما معنای مستعملون فیه صیغه امر همون معنای نسبت طلبیه است، بدون هیچ گونه تغییری بین دو مورد. دو مورد فرقش اضافه اون ترخیص در ترک، بودن ترخیص در ترک یا نبودن ترخیص در ترک. این ربطی به اون معنای موضوع له معنای صیغه امر ندارد، که همون نسبت طلبیه است در هر دو فرض، بدون هیچ فرقی. ولذا گفته شده است که استعمال اوامر در موارد استحباب حقیقی است. چون موارد استحباب یعنی چه؟ یعنی جایی که همون نسبت طلبی را به کار گرفته، هیئت صیغه امر در اون ترخیص در ترک هم داده، گفته اقتصد للجمع و یجوز لک ان تترکه یرخص لک لا بأس به ترکه. این لا بأس به ترکه طلب را به هم نمیزنه، اون نسبت طلبی هم هست، یه چیزی رو اضافه میکنه بر اون که تو اگرم ترک کردی معاقب نیستی، معاقض نیستی، ولی نسبت طلبی من هم هست داشته. اون معنای موضوع الله از استعمال حقیقی است. این هم این حاصل روح مطلب بر اون مرزا اینه، این مخواد بگه برای اینکه نسبت صیغه امر وضع شده است، ولی اصل نسبت طلبیه و طلب انشائی مثلا استحباب و وجوب به ذم یک قید وجودی یا عدمی به اون نسبت طلبیه که واحد است در همه موارد، یه چیز است در همه موارد، انتزاع میشه استحباب و وجوب. اونم از باب این که عقل حکم میکنه اگر نبود اذن و ترخیص در ترک یجب اطاعت طلبای مولا، طلبای انشائی مولا، انشائی طلب که جدی هم بود واجب اطاعتش. اگر ترخیص در ترک داد، اذن داد در ترک، عقل حکم و وجوب نمیکنه. از این دوتا ذم ترخیص و عدم ذم ترخیص انتزاع وجوب و استحباب می شود و این دلالت دلالت عقلی است. بنابراین پس دلالت امر وجوب به این بیانی که گفته شد، این حاصل مسلک اول. که این مسلک علی رغم صورت فنی داشتنش که مورد توجه خیلی قرار گرفته قابل قبول نیست و اشکالاتی دارد حلن و نقضن که خواهد آورد. صلی الله علیه و آله.